سلام سلام، شبتون بخیر باشه همراهان جانم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و مثل من مشتاق این ساعت 9 باشین که کنار هم آگاهی بنوشیم. نمیدونم چقدر مشتاقه که ساعت 9 بشه و پادکستی که من برات میذارم و گوش بدی و چقدر داری خوب انجام میدی. امیدوارم که هر جای ایران هستی، هر جای دنیا هستی که صدای منو میشنوی، این مباحث برات مفید بوده باشه و اینکه قشنگ سفت و صد بچسبی، بنویسی، نوت برداری کنی و آنچه میآموزی رو در رابطت انجام بدی. امشب میخوام در مورد باورها صحبت کنم، باورهای غیر منطقی که ما با خودمون میاریم تو ازدواجمون. دو شب پیش در مورد ترسها صحبت کردیم، گفتیم که یه سری ژنتیکیه و بعد تو محیط توسط آدمهایی که باشون زندگی میکنیم و توسط اتفاقایی که تو زندگی میفته این ترس ها بارور میشن، بزرگ میشن و ما اگر ازشون آگاه نشیم تماما داریم باشون زندگی میکنیم و در تمام بخش های زندگی ما، چه در ازدواجمون، چه در معنویت، فرزندپروری، کارمون، تحصیلاتمون دارن در واقع اونو اثر مستقیم میذارن. حالا ما تو کودکی گفتیم ترس رو ژنتیکی داریم، یه اتفاقایی میفته که این ترس رو بارور میشه. اون اتفاق تلخا، اون اتفاق بدا که ترس ما رو بالا میارن از تو کودکی، وقتی تکرار میشن باعث میشن یک سری نظام باورهایی در ما شکل میگیره. دقت کنین، اون اتفاق، اون چالش ها، ما حالا فرض کنیم یه ترس ژنتیکی دارم، مثلا ترس از تنهایی، بعد حالا بابام گذاشته رفته، چه میدونم مامانم گذاشته رفته، یا همیشه تنها بودم، اینا در دسترس نبودن، این ترس از تنهایی اومده بالا و انقدر تکرار شده این رفتارها که تثبیت شده، قدرت گرفته. حالا این ترسه که شکوفا شده، قدرت گرفته، یه سری باورها در خودش داره و یه سری باورها رو ایجاد میکنه یا تحریک میکنه که بهش میگیم باورهای غیر منطقی. مثال میزنم براتون جا بیافته، ولی خب قبل اینکه مثال بزنم کل روند امشب رو بگم. این باورهای غیر منطقی یه سری احساسات در ما ایجاد میکنن و نهایتا تبدیل به یک سری رفتارها میشن، یعنی باعث میشن ما به یه شیوه خاصی رفتار بکنیم. اینجا که مثلا طرف میگه این کار کردم نفهمیدم دست خودم نبود، اینا همه کشکه. ما بر اساس باورهامون رفتار میکنم، حتی اگه فلوداه باشه اون باوره یا خودآگاهه یا ناخودآگاه، این در درون ما هست، هر چی که هست، و بر یا باوره یا بر اساس احساسات داری رفتار میکنه، از این دو حالت خارج نیست. حالا من امشب میخوام یه سری باورهای غیر منطقی رو برات بگم، یعنی اگه کاغذ قلم نداری حتما برو دفتر تو بیار، باید بنویسی. حالا من مثال میزنم مبحث بازتر بشه و نهایتا انواع باورهای و تحریفهای شناختی رو میام براتون میگم. این با مثالی که میخوام بزنم از یکی از مراجعین واقعی منه. یه خانومی مراجعه تلفنیم بود یه ماه پیش فکر میکنم، از یکی از شهرستان ها تماس میگرفت، میگفت که حالا فرضم 15 سال زندگی کردم و همسرم به من خیانت کرد و من فکر میکنم مثلا در حد پیامک و اینا بوده، گفته دیگه نمیکنم، ولی من فکر میکنم همش نگرانم که این باز خیانت کنه. بعد میگفتش که تو رابطه در واقع عاطفی و جنسیمونم من چیزی براش کم نذاشتم. دقت کنین دوستان به چیزی که دارم تعریف میکنم، از این در واقع سناریوی واقعی من میخوام واسه شما تشخیص رو بیارم بالا، از کجا ما تشخیص میدیم و شما دیگه بتونید خودتون آنالیز کنید، حداقل خودتون رو. بعد میگه که من همه کار کردم، همه جوره از نظر غذا، خونه تمیز باشه، رابطه عاطفی، رابطه جنسی هم هر وقت مثلا میخواست من در چیز بودم، اینطوری نبودم که امتناع کنم و پایه این کارم بودم. حالا دو تا مسئله دارم، یکی خیانتشه و نگرانی من از اون بعد این همه سال با دو تا بچه، یکی هم که دچار بیماری های مقاربتی زنانه شدم و با درد همراهه. الان مثلا یک مدتیه که سعی میکنم کمتر رابطه جنسی داشته باشیم، منو تهدید میکنه که پس من برم با کس دیگه ای رابطه برقرار کنم. خب اینا چالش های این خانم بودم. من همینطور که داشت صحبت میکرد از نوع زندگیش، از سبک زندگیش، از نوع رفتارهاشون، آخرین دعواشون، اینا رو همه رو میپرسم و بعد رفتم یه کانالم زدم تو کودکیش. گفت آره بابای من هم به مامانم خیانت کرده بود و بابام دوتا زن داره، من از زن اولم، مامانم هم دچار افسردگی شدید شد. گفتم مامان چه کار کرد؟ گفت افسردگی شدید گرفت، مادر من همش قرص میخوره و من از بچگی این ترس رو داشتم. گفتم آها، یعنی بابای تو که خیانت کرد، تو یه باور در تو شکل گرفت که مردها ممکنه بذارن برن و حس دوست نداشتنی بودن گرفتی. گفت آره، حس میکنم بابا ما رو دوست نداره، مامان و ما رو دوست نداره و خیلی وقت مامانم رو مقصر میدونستم. گفتم آها، پس با توجه به این تو تصمیم گرفتی که مثل مامان نباشی که در آینده تجربه‌ای مشابه مادر تجربه کنی. پس اومدی از اون ور بوم افتادی، یعنی به صورت افراطی در دسترس، پاسخگو، نمیدونم همه کار کن، انقدر تو به صورت افراطی باج بده شد، ایثارگر شدی، نمیدونم تو رابطه همه کار کردی، این باعث شد که اصلا طرف تو رو ندید دیگه، تو اصلا زیر پایی شده دیگه، پادری شدی یه جوری. بعد خیلی جالب و سکوت که گفت آره من انگار از اون وربوم دقیقا افتادم. گفتم و اتفاقا میدونی چرا شوهرت داره این رفتار رو باید میکنه؟ گفتم چون تو هر کاری میکنی و از اونجایی که ما هر کاری واسه طرف بکنیم طرف میذاره میره، این یه قاعده است. چرا؟ چون خودتو ندیدی. اون آدمه بده؟ نه، تو خودتو نمیبینی. خب آدمام نمیبینن، منم که به بقیه میفهمونم چطور با من برخورد کنم. با چی؟ با رفتارام. با رفتارام دارم میگم ارزشمندی من چقدر دیگه، وگرنه من نمیتونم گلوی طرف رو بگیرم به من توجه کن احترام بذار که. من باید مدل بودنم، جنس بودنم، ابراز وجودم، شخصیتم، رفتارهام به گونه‌ای باشه که طرف خودش بخواد احترام بذاره، خودش بخواد توجه و عشق رو بده. یعنی باید اون خواستنیه رو درونم داشته باشم که طرف بخواد این کارو بکنه. خب حالا میخوام اینو بگم که اون ترسه، ترس از تنهایی، حالا طرحواره تردم ایشون داشت، ترس از تنهایی رو ژنتیکی داشت. بعد پدر خیانت میکنه، ترس از تنهایی میاد بالا. از کی گرفته بود؟ از مامانش. از مامانش ترس از تنهایی میاد بالا و بعد یه باور در او شکل میگیره که اگر مثلا فلان رفتارا رو بکنی یا نکنیم، مردها میذارن میرن، ما رو تنها میذارن. اگر قراره که تنها نمونی، پس باید خیلی مهربونی کنی، خیلی خوبی کنی، همه کار بکنی واسه شوهرت. گوش میدی؟ حالا این باوره تثبیت شد، احساس چی در او ایجاد کرد؟ احساس ترس از دست دادن، ترس از دست دادن، ترس تنهایی. و به خاطر این فکر و حس چطور رفتار کرد تو ازدواجش، تو بزرگسالی؟ رفتارش این بودش که همه کار میکرد واسه طرف، خودشون دست کم میگرفت، شبیه پادری دیگه. بعد به جایی رسید که مرد به جایی که درک کنه، من مثلا ناراحت شدم از این وضعیت، گفتم خانم شما بیماری های مقاربتی گرفتی، خب با کی داشتی رابطه برقرار میکردی؟ با همسرت دیگه. همسر شما بهداشت رو رعایت میکرد؟ میگه نه، میگم خب اون مسئوله، او به جای اینکه ناراحت بشه بگه آقا وقتی بهداشت رعایت نکنه من نمیتونم این رابطه رو داشته باشم، تازه اون یه طوری با تو برخورد میکنه طلبکاران، میگه این رابطه نمیدی، این رابطه برقرار نمیکنی، من میرم با کسی دیگه رابطه برقرار میکنم. خب نگاه کن چقدر سطح پایین، چقدر بچگانه داره با تو رفتار میکنه. چرا؟ چون تو به گونه خودت رو در رابطه نشون داده که او بتونه به راحتی همین مزخرفات رو به تحویل بده، بدون که ناراحت باشه از این آسیبی که 50% حداقل سهم خودشه و به طور زده اصلا نه درک میکنه تو درد داری، نه درک میکنه داری دارو درمان میشی، اصلا هیچی رو درک نمیکنه، بدنت داره آسیب میبینه، فقط به فکر خودشه. یعنی از شأن انسانیش اومده بیرون دیگه، فقط به فکر صرفا رسیدن به امیال شهوانیشه. خب جایی که منطق نباشه ما بخوایم امیال شهوانی بروز بدیم که دیگه معذرت میخوام با حیوانات خیلی فرق نمی کنیم که تفاوت انسان با حیوانات اون خردشه، اون منطقشه که کنترل میکنه کجاها آره کجاها نه دیگه. وگرنه اگه غرایز بر ما غالب باشن که ما مثل حیواناتیم، حیوانات هم تماما ناخودآگاه و غرایزن، طبق اون دارن زندگی میکنن. خب حالا پس بنابراین دوستان این ترس و باورهایی رو ایجاد کرده. حالا من میخوام تو باورهای خودتو پیدا کنی که باور غیر منطقیات تو زندگی الان کدوم هست، و برای اینکه بتونی این باورهاتو پیدا کنی من چند نمونه تحریف شناختی رو امشب برات میگم. تحریف های شناختی که طبق نظریه بک هست میگه آقا آدما در واقع نگاهی که دارن، باورهایی دارن بر اساس واقعیت نیست، بر اساس چیه؟ سوگیری از واقعیته. میگه دنیا، اصلا نظریه پدیدارشناسی به ما میگه که دنیای واقعی وجود نداره، واقعیت دنیا برای هر آدمی از نگاه خودش معنی میشه. یعنی آدم ها واقعیت رو آن چیزی میدونن که خودشون فکر میکنن. حالا این فکر از کجا میاد که من نگاه هم به دنیا اینطوریه؟ از فرهنگی که توش بزرگ شدم، از جامعه، از والدین، از معلم ها، از باید نبایت هایی که از کودکی در مغز من ریختن دیگه. خب حالا پس ما بنابراین میگید آدم ها اونطوری نگاه میکنن به واقعیت که فکر میکنن و خود واقعیت نیست، سوگیری شناختشونه که تحریفای شناختی بهش میگه. حالا چند تا از این تعریف شناختی ها رو من امشب میخوام برات بگم، مهمتریناش و خیلی کاربردیاش. یکی تفکر سیاه و سفیده یا تفکر دو قطبی هم بهش میگن. یعنی چی؟ بهش میگن تفکر همه یا هیچ هم میگن. یعنی طرف میگه یا این کار باید اتفاق بیفته یا اصلا ولش کن، یا من باید این کار رو انجام بدم به بهترین شکل یا اصلا شروع نمی کنم. در غیر این صورت من آدم ارزشمندی نیستم، یا نمیدونم با من ازدواج میکنه یا نه خودم رو میرم میکشم. تفکر سیاسفید همه هیچی داره، میگه یا کسی که میخوام بهش مثلا مشاوره مراجعه کنم باید مدرک دکتری داشته باشه، پروفسور باشه، وگرنه اصلا من مراجعه نمی کنم. این تفکر همه هیچی دو قطبی حالا تو ازدواجم هست، یا باید اون کاری که من میگم بکنی یا طلاقه، یا رابطه جنسی برقرار میکنی یا میرم بهت خیانت میکنم. ببین تفکری که یا این یا اون. پس یکیش تفکر همه هیچه یا تفکر سیاسفیده که من صفر و صدی میشم تو این تفکر، میگم یا باید نفر اول بشم یا اصلا هیچی به درد نمیخوره، یا باید نمره 20 بگیرم، 18 اصلا هیچی تمومه. چیه 18؟ چیه مسخره بازی؟ 18 اصلا نمره نیست برام دیگه. یه تفکر دیگه تعمیم افراطیه. یعنی چی؟ یعنی یه اتفاق تلخ تو گذشته من افتاده، اینو میگیرم به کل زندگیم تو آینده نسبت میدم به طور افراطی. مثلا تو کنکور قبول نشدم، بعد تعمیم میدم که سال بعدم نمیشه دیگه، یا مثلا تو یه شغل شکست خوردم، میگه من هر کاری شروع کنم همینه. یا آدم اومد تو زندگیم زده رفت، میگه مثلا کلن عشق دروغه دیگه، اصلا مزخرفه. یه نفر دو نفر اگه اینطور بوده، همه مردم مزخرفه، همه زنها مزخرفه. یعنی تعمیم افراطی میدم به همه، همه همینه، همه خیانت میکنن. الان همه دارن طلاق میگیرن. نه، همه خیانت و طلاق نمیگیرن، خیانت نمیکنن، دوروری های تو بیشتر هستن. آره آمارش بالا رفته، ولی چرا تو هی میبینی؟ چون سطح ذهنیت تو به گونه یکی این افراد رو دور خودت جذب میکنی. خب سومین تفکر یا تحریف شناختی، کوچیک نمایی بزرگ نمایی. یعنی چی؟ مثلا فرد یه کار خیلی بزرگ خوبی کرده، بی‌ارزشش میبینه، کوچیکش میبینه، دستاوردهای خودش اصلا اهمیت نمیده. بعد یه کار یه اشتباه کوچیک رو بزرگ میکنه، تو سر خودش میزنه. کمالگراها معمولا اینطوریه. حالا همینو میاره تو رابطه ازدواج دیگه. اصلا ما تک تک تعریف شناختیامونو میاریم تو ازدواج. میاره تو ازدواج چیکار میکنه؟ شوهر مثلا زنه براش خیلی کارا میکنه تو زندگی. مثلا به فرض رفته خونه رو تمیز کرده، غذا درست کرده، لباسا رو شسته، بچه رو نمیدونم ردیف کرده، اینو کارا کرده. آقا میگه خب مثلا تو خونه چیکار میکنی؟ یعنی این همه کارو کوچیک جلوه میده. من یا تو به عنوان این زن تو خونه کاری نداره. حالا ما یه تکنیکی داریم در زوج درمانی به نام تعویض نقش. میگیم یه روز که میتونه نقشاتونو عوض کنه، حالا یا محل کاراتون، یا مثلا آقا بیاد خونه، خانم بره سر کارو، یا حالا اگه هر دو شاغلن که شغلاشون، اگه امکانش هست یه روز بین جای همدیگه کار کنین، یه روز فقط، تا بتونین درک کنین که اون آدم دقیقاً چه پروسه و فرایندی رو در طول روز میگذرون و چه چالش هایی رو پشت سر میذاره. یا مثلا میاد استنباط دل بخوایی. دو تا حالت داره، یا فکرخانیه یا پیشبینی منفیه. مثلا تو فکرخانی اینجوریه، میگه آره میدونم دیگه، درباره من همه دارم فکر میکنن، الان اونو دارم پچ میکنم، منظورشون منم. الان این مثلا نگاه نکرد منو به خاطر اینه، فکر خانی میکنه تو ذهنش. میگه مثلا بهت این حرف رو زد، تو ازش پرسید، میگه نه من خودم میدونم. این نگاه یعنی این فکر خانی میکنه، یعنی اتفاق رو اونطوری که خودش دلش میخواد استنباط میکنه. یا مثلا پیشبینی منفی میکنه، یعنی چه کار میکنه؟ گرایش داره فرد به این که اتفاق بدی رو هر چه زودتر مثلا رخ بده، در حالی که اصلا شواهدی هم به وجود نداره. مثلا مثل این که فرد دائما بگه حس میکنم امشب دارم میمیرم، حس میکنم دارم خفه میشم، احساس میکنم این اتفاق الان میفته، بهش میگن پیشبینی منفی. حالا بعضی شهودی هن، به قلبشون میرسه واقعا. یه سری هم که نه، دچار وسواس‌های فکری میشن اینطوری دیگه، دچار تعریف های شناختی میشن. حالا جز این چند تایی که بهتون گفتم، تعریف شناختی دیگه هم هست. حالا یه سری پرکاربردش رو بهتون گفتم و یه سری تفکرات رو نظر پردازی به نام الیس میاد تقسیم میکنه. میگه بابا ما سه جور فکر میکنیم، سه جور شناخت داریم: یک داغ، دو سرد، سه گرم. داغ، سرد، گرم. میخوام اینا رو که بعد یادداشت میکنی، بعدش نهایتا به نتیجه برسی تو جزء کدومشی ها. تو تفکر داغ یا شناخت داغ چجوریه؟ اینطوریه که طرف میگه من باید، من حتما، قطعا، اجبارا، الزامن. یعنی میگه 0 تا 100 دیگه، میگه حتما 100% باید این اتفاق بیفته، این کارو بکنه. یعنی نسبیت ها رو نمیتونه در نظر بگیره، حد وسط نمیتونه در نظر بگیره. مثلا میگه یا شروع میکنم یا اگه برم تا تهش، یا شروع نمیکنم یا تا تهش باید برم. حالا مثلا تو رابطه زوجی چجوری میشه؟ تو نباید سر کار بدی، تو باید اینجوری بپوشی، من گفتم که تو باید این کارو بکنی. هم میخواد ازدواج کنه، مجرده، همسرم باید فلان ماشین رو داشته، باید فلان قدر درآمد، باید قیافه استایلش. میگه بایدهای قطعی داره که گاهی اوقات خیلی غیر منطقیه، چون یاد نگرفته بابا اصلا هیچ کس کامل نیست، تو هم کامل نیستی، طرف مقابلت هم کامل نیست. اگه از همسر انتظار کامل داری، کامل بودن داری، یه نگاه به خودت بنداز. واقعا خدا وکیلی تو کاملی؟ خودت صدی بی نقصی؟ بله ما همه تلاش میکنیم روش کنیم جنبه های مختلف شخصیتیمون رو، ولی و به سمت تکامل و یک پارچگی بریم، ولی نه کامل بودن مرضی. تکاملی که میپذیریم انسان بودن یعنی عجینه با نقص، و در این حال با پذیرش نقطه ضعف های خودمون به بهتر شدن خودمون کمک میکنیم. نباید هایی که به زور فشار میاریم رو خودمون، حال خودمون رو میگیریم و همونو میپاشیم رو همسر و خانوادهمون، حال اونا رو هم میگیریم. مثلا کسی که پدر و مادر که تفکر داغ داره به بچه میگه که تو باید وقتی غذا میخوای غذا بخوری اینجوری بشینی، حالا مثلا بچه یه بار یادش بره قوز بشین، گفتم باید صاف بشینی پشتت فلان میشه، خیلی سخت گیرن. خیلی یه تفکر دیگه هست، حالا قبلی تفکر بعدی، این تفکر داغه یه احساسی رو گفتیم، تفکرات باورهای احساس ایجاد میکنن دیگه، یه احساسی در ما ایجاد میکنه. حس چیه؟ کسی که تفکر داغ و بایدی داره، جزمی تفکراتش اینطوریه که احساسش خشم میشه، احساسش استراب میشه، نفرت میشه، حس انتقام میشه، میگفت اون باید به من سلام میکرد، نکرد بی‌تربیت، حالشو میگیرم بذارت نشون میدم، حس انتقام میاد بالا. چون اعتقاد دینی آدم ها باید طبق چارچوبی که من فکر میکنم درست رفتار کنه، وگرنه آدم غیر این چارچوب برات میگه خیلی معذرت میخوام، میگه اینو بیشوره، اینو نفهمن و بیفرهنگن، میگن دیگه اون مردم اینطوری فکر قضاوت میکنم، میگه اگه کسی مثل من فکر نمیکرد بیشوره، احمقه، بیفرهنگه، بعد باش میجنگ. نباید این آدمی که فلانی من بهش اعتقاد دارم باید هر چی میگه تو گوش بدی. خب و اگر کسی طبق باورهای خودش نباشه رو اصلا دیگه نابودش میکنه یا باش رفت آمد نمیکنه، میندازتش کنار. اصلا تو این بایدها خیلی تعصبات میاد بالا. حالا تو هر چیزی، شما تو ازدواج باشه، تو مسائل سیاسی اقتصادی باشه، تو مسائل چه میدونم مذهبی باشه، هر چی. یه تفکر دیگه هست، تفکر سرد، شناخت سرد. طرف از اون ور بوم افتاده، بی خیال، اهمال کار، رها میکنه، میگه مهم نیست، ولش کن بابا اینم میگذره. خب یعنی در حالتی که فرد انقدر بی خیال میکنه که دیگه مسئولیت پذیری میراسه خودش، بی خیال. حالا هیجاناتش چی میشه اون وقت؟ هیجانش خیلی خفیفه، کم رنگه. مثل چی؟ مثل افسردگی، مثل کرخی، دل مردگی، بی انگیزگی. خب هر شناختی بچه بلا فاصله یه هیجان مربوط به خودش رو تولید میکنه، یه احساس مربوط به خودش رو تولید میکنه. حالا یه تفکر دیگه داریم گرم، که این تفکر معقوله. مثلا کلماتی که طرف استفاده میکنه اینجوری میگه، بهتره، خوبه، ممکنه، میتونه اینطوری باشه. برای تصمیماتش مثلا میگه میتونه نتیجهش این باشه، انشالله که اینطوری بشه. یه چیز حتمی نداره از اون ور بون بیافته بیخیال بشه، از اون ور حتما باید اینطوری بشه، نه. تلاش میکنه به کمال برسه، تلاش میکنه که رشد کنه، ولی خب از مسیر لذت میبره. اگر نتیجه دلخواشم نرسه نابود نمیشه، میگه من کلی تجربه یاد گرفتم، کلی تجربه یاد گرفتم. خب پس تاکید بیمارگون نداره. حالا احساسای این فرد چی میشه؟ احساساش خیلی ملایم تر میشه دیگه. تو شناخت گرم طرف ملایم میشه، متعادل میشه احساساش، ثبات داره یا ثبات داره هیجاناتش، نه خیلی مثلا خشم و نفرت، نه خیلی بیخیال، یه چیز نرمال این وسط به وجود میاد. پس بنابراین ترس های ما باورهایی رو شکل میدن که تثبیت میشه، این باورها یه احساساتی ایجاد میکنن و نهایتا ما باعث میشه یه مدل خاص رفتار کنیم همیشه، همیشه در همه مراحل زندگی. و یه سری تحریف های شناختی داریم که داریم دنیا رو با این تحریف ها نگاه میکنیم و فکر میکنیم واقعیته، انقدر باش زندگی کردیم دیگه فکر نمیکنیم بهشون که داریم هم انجام میدیم، فی‌الوداع انجام میدیم. و بزرگترین رشد یک انسان تو کتاب‌های متعددی که تو این چند وقت خوندم فهمیدم، ذهن آگاهی یعنی فکر کردن به نوع تفکرت، و این مرحله بالاییه که یک انسان میتونه بهش برسه. یعنی به فکرت هم فکر کنی که همین الان من دارم چطوری فکر میکنم، این فکر داره چه احساسی ایجاد میکنه، این فکر نرمالیه، متعادله یا تحریفه، یا ترسه چیه، صداهاش چیه، داره چی میگه، داره چه رفتاری در من ایجاد میکنه. و وقتی ما درمانهاشون رو دقیق بدونیم، سریعاً به اون فکر مخرب 20-30 سالگی نهادینه درونمون جواب میدیم و سریعاً احساس و نهایتاً رفتارمون رو در لحظه تغییر میدیم. میخوام ازت که واسه امشب بشینی 3 تا از تفکرات غیر منطقی خودت یا باورهای غیر منطقی خودت رو که یا در درونه یا در رابطه زوجی داری بنویسی. بگی آقا من با یکی از باورام اینه که مثلا اگه تنها بمونم من ترس از خیانت دارم. خب مثلا باورم اینه که مردو میذارم میرم، باورم اینه که زنا خیانت میکنن، باورم اینه که چه میدونم همه چی باید عالی باشه. خب بعد میخوام باوراتو که نوشتی بیا بهشون جواب بدی. مثلا باورو نوشتم همه چی باید عالی باشه وگرنه من نمیتونم رقابت کنم، مثلا باید 100 باشه. بعد بیا به این باوره از نظر منطقی جواب بده، واقعا دنیا میتونه 100 باشه؟ آدم ها اصلا اومدن که 100 باشن؟ بله آدم ها میخوان به کمال برسن، ولی 100 بودن یعنی چی؟ اصلا کسی بخواد تو همه چی 100 باشه باید بره تیمارستان بستری بشه؟ تو نمیتونه یه کسی تو همه بخشاش عالی باشه، دبس باشه که. بله میتونه هم میانگین خوبی داشته باشه، ولی همه را صد که نمیتونه که. چقدر مگه ما عمر داریم در همه بخشهای وجودی نمبر وان بشیم؟ نمیشه صد باشیم. پس تو بیا به این باوره ببرش زیر سوال، بگو چند نفر آدم پیدا میکنه که تو همه چی صد باشن؟ که اگرم باشن مثلا من افرادی که تو کارشون خیلی موفقن میشناسم و رابطه‌های زوجی بسیار افتضاح، فرزند پروری بسیار افتضاح، آدم‌های پولدار موفق، عصبی دکتری که تو قصرش میشینه مواد میزنه، کوکائین میزنه. پس بنابراین تو اون کار خیلی دبس شده، ولی معنا نداره زندگیش، احساس رضایت نداره زندگیش، بخش لذت زندگیش از بین رفته، لذت‌های سالمش. پس باوراتو بنویس و میخوام حالا آگاهانه به باورات جواب بدی. بعد نگاه کن باورات جز کدوم یکی از این تعریف شناختی‌هایی که امشب گفتم. تفکر سیاه‌سفید داری؟ کوچک نمایی بزرگ نمایی می‌کنی تو ارتباط با خودت و همسرت؟ خب مثلا اگه کوچک نمایی می‌کنی میگم قربان مثلا چیکار کردی؟ کیه کوچیک نمایی میکنه؟ کمالگراها، خودشیفته‌ها، کار دیگران رو چون کار خودشون هم کوچیک میبینن. البته خودشیفته‌ها نه، کمالگرها بیشتر کار خودشون رو کوچیک میبینن، خودشیفته‌ها همیشه خودشون رو بزرگ میبینن، ولی کار دیگران رو کوچیک. و اصلا چون ما خودمون رو قبول نداریم خیلی راحت میتونیم از بقیه هم ایراد بگیریم. من از خودم ایراد میگیرم، از دیگران هم ایراد میگیرم، دارم تعمیم میدم. ولی وقتی من حالم با خودم خوب باشه، از درون خودم رو تشویق کنم، بگم شیوا آفرین تو تونستی نقاط قوت رو داری ببینم، آفرین به خودم بگم، بعد میگم حالا اینا نقطه ضعفام هست، دوتایی با هم درستش میکنیم، آروم آروم تمرین میکنیم، کار میکنیم رو خودم. خب همین تو وقتی پذیرشت به خودت بالا میره، به مرور پذیرشت نسبت به اطرافیانت هم بالا میره. میفهمی بابا آدمن، آسیب داریم، ذهنیت های منفی داریم، زمان میبره. هیچ کس اینطوری نیست که دبست، ما فرشته نیستیم، که ما آدمیم، اومدیم اشتباه کنیم، از اشتباهاتمون درس بگیریم، رشد کنیم. اینه تمایز ما با سایر موجودات. باوراتو بنویس، میخوام به باورهات منطقی جواب بدی. مرسی که همراه هم بودی، شبتون بخیر، خدا نگهدار.